بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی ختم. موضوع بحث همونطور که اطلاع دارید تبیین نظریه سیاسی اسلام از دیدگاه منابع اسلامی، قرآن و سنت و با تبیین‌های عقلی است. در جلسات قبل عرض کردیم که طرح این بحث پیش‌فرضی داره که اسلام درباره امور دنیا به طور کلی و درباره سیاست به طور اخص نظرهایی داره و این خود فرع یک اصل کلی است که آیا دین در امور دنیا و اجتماع دخالتی داره یا نه. ضمناً عرض کردیم که روش بحث کردن با کسانی که در این زمینه ها سخنی دارند یا سؤالی دارند یا شبهه‌ای دارند تفاوت می‌کنه. کسانی هستند که اصول مشترکی با ما دارند، مطالب اعتقادی مشترکی داریم، بعد سؤالی مطرح می‌کنند، اونها رو یه جور باید پاسخ بدیم. کسانی هستند که مشترکات ما بسیار ضعیفه و جز در یه سلسله قواعد کلی عقلی جهات مشترکی نداریم، اونها را باید به صورت دیگری پاسخ داد. و همینطور اشاره کردم که گاهی بحث کردن بر اساس اصول برهانی و منتهی به بدیهیات است و گاهی در حدی است که طرف انتظار داره که پاسخ قانع کننده ای بشنوه، ولو اینکه به اصول برهانی منتهی نشه، که اصطلاحاً این نوع بحث را جدل میگند. ما در این مورد هم از هر دو شیوه باید استفاده کنیم. کسانی که بر اساس اصول برهانی سیر میکنند و سوالاتی که میکنند در خور پاسخ برهانی و منطقی است، ولی گاهی سوالهایی است که میتوان آنها را به صورت اقناعی پاسخ داد، به طوری که آنها را قانع بکنه و در مقابل نظریات اسلام صحبت قابل ارزشی نداشته باشه. به هر حال وقتی ما میگیم اسلام درباره سیاست نظریه‌ای داره و باید این نظریه را شناخت و بعد هم به مرحله عمل درآورد، که یکی از ارکان انقلاب ما همین مسئله بوده و این انقلاب بر اساس این فکر به وجود آمده که اسلام در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت میکنه و لذا این انقلاب انقلاب اسلامی لقب گرفته. اگر اسلام در این مسائل دخالتی نداشت، جایی برای چنین عنوانی وجود نمی داشت. ولی به هر حال کسانی تشکیکاتی دارند یا شبهاتی دارند یا سوالهایی دارند که باید پاسخ داد. وقتی ما میگیم اسلام نظریه‌ای در باب سیاست داره، کسی ممکن است اصلا اسلام را و به طور کلی دین را قبول نداشته باشه. خب هستند کسانی در دنیا زندگی میکنند که معتقد به هیچ دینی نیستند. الحمدلله در کشور ما اینجور افراد یا اصلا نیستند یا خیلی نادرند، ولی در گوشه و کنار دنیا چنین افرادی پیدا میشند. اگر اونها سوال بکنند که از کجا اسلام در باب سیاست نظر میده و چه حقی داره که نظر بده، ما نمیتونیم برای اونها از آیات و اخبار استدلال بکنیم، برای اینکه اونها اصلا معتقد به دینی نیستن، معتقد به اسلام نیستن، به قرآن و حدیث اعتقادی ندارن تا بر اساس اونها ما استدلال بکنیم. با اینها یا باید از اول شروع کنیم و اسلام را اثبات کنیم، بحث کلامی و فلسفی کنیم، برای اونا اثبات کنیم خدایی هست، قیامتی هست، دینی هست، پیغمبری هست. اون وقت تا برسیم برای این که مثل دیگران که با مسلمان ها بحث میکنیم با اونا هم صحبت کنیم. خب این دیگه از روش بحث اینجا خارج میشیم، ما بحث اعتقادی خالص میشه. باید از اول شروع کنیم اثبات خدا کردن تا برسیم به اینجا که بله اسلامی هم هست، اون وقت ببینیم اسلام چی گفته در باره سیاست. ولی ممکنه جوری دیگه سوال کنند، بگن حالا ما معتقد به اسلام نیستیم، اما همین اسلامی که هست و مردم مسلمان دنیا بهش معتقد هستن، این راجع به سیاست نظری ندارد، شما ادعای بیجایی میکنید. خب اگر چنین حرفی رو بزنند، ما چگونه باید برخورد بکنیم؟ طبعا ادعای اون است که اسلامی که مسلمان ها معتقدند درباره سیاست سخنی ندارد و نظریه ای ندارد، پس ما باید همون اسلامی که مسلمان ها قبول دارند اونو تبیین کنیم. برای اینکه ببینیم اون اسلامی که مسلمان ها معتقدند آیا نظریه در باب سیاست داره یا نه، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا میتونیم از ادله عقلی استفاده کنیم یا باید به منابع اسلام مراجعه کنیم. چنین بحثی طبیعتش اقتضا میکنه که ما به منابع اسلام مراجعه کنیم، اینجا جای بحث عقلی نیست. گویی اینکه کسانی با اینکه ادعای اسلامیت دارند، شبهاتی از این دست هم مطرح کردن که اصلا در این زمان ما دیگه چه احتیاجی به دین داریم، در این زمان دیگه عقل بشر کامل شده و دیگه احتیاجی به وحی و دین و دستورات تعبدی نداره. خب چنین چیزهایی هم گفته شده کما بیش، حالا گاهی صریح و گاهی هم در لفافه و توی پرده. به اینها ما بخوام بپردازیم، باز از موضوع بحثمون خارج میشیم. ما فرضمون بر این است که کسانی هستند معتقد به اسلامند یا میخوان از زبان مسلمان ها سخن بگن، و همون اسلامی ها که مسلمان ها قبول دارن، یعنی منبعش قرآن و سنت هست، اون را بررسی کنیم ببینیم آیا در باب سیاست نظری داره یا نداره. خب پس اینجا بحث ما، روش بحث ما روش نقلی است، یعنی با استدلال عقلی خالص نمیشه اثبات کرد که آیا دین اسلام راجع به سیاست نظری دارد یا ندارد. اینجا باید به منابع مراجعه کرد، یعنی باید ببینیم قرآن چیزی راجع به سیاست گفته یا نه، حدیث پیغمبر اکرم یا اهل بیت طبق نظر شیعه راجع به سیاست چیزی داره یا نداره، سیره عملی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار دخالت در امور سیاسی بوده یا نبوده. خب برای اینکه روشن بشه که آیا ما در قرآن چیزی راجع به سیاست داریم یا نه، اول یک تعریف روشنی از سیاست باید بدیم. قبلا هم یه اشاره کرده بودیم که منظور از سیاست که در اینجا میگیم یعنی روش اداره کردن جامعه یا تنظیم جامعه به صورتی که به مصالح و خواسته های جامعه تحقق ببخش، یا به یک تعبیر ساده تر دیگری آیین کشورداری. منظور از سیاست اینه، نه اون مفهومی که بار منفی داره و توأم با کلک و حقبازی و نیرنگ و فریب دادن دیگران هست. آیا راجب کشورداری، راجب مدیریت جامعه، اداره جامعه ما در اسلام احکامی، دستوراتی، چیزی داریم یا نداریم؟ خب در این زمانها معروف شده از زمان مونتسکیو به بعد که هیئت حاکمه مرکب از سه قوه خواهد بود، یکی قوه مقننه، یکی قوه قضائیه و یکی قوه مجریه. حالا بر همین اساس مناقشه در این مبنا نکنیم، ببینیم آیا در قرآن راجب قوه مقننه، راجب قوه قضائیه، راجب قوه مجریه چیزی داره یا نداره. کار قوه مقننه این است که احکام و دستوراتی برای اداره جامعه وضع کنیم، دستور بده که در چه شرایط خاصی مردم باید چگونه رفتارهایی داشته باشند که عدالت برقرار بشه، نظم حاکم بشه، حقوق دیگران تفویت نشه، جامعه روی به صلاح و پیشرفت بره. این وظیفه قوه مقننه است. در کنارش هم باید قوه دیگری باشه که مقررات و قوانین وضع شده قوه مقننه رو به اجرا در بیاره، که اونا معمولاً در زمان ما هیئت دولت تشکیل میده. حالا در بعض جاها رئیس جمهور و وزرا، در بعض جاها نخست وزیر و وزرا، به صورت‌های مختلف مجموعاً هیئت دولت قوه مجریه را داشت. یک دستگاه هم در کنارش هست، قوه قضاییه است که در مواردی که مورد اختلاف بین مردم هست قوانین کلی را بر موارد خاص تطبیق میکنه و میگه مقتضای قانون در چنین موردی این است که این چنین باید رفتار بشه. خودش قانون گذار نیست، خودش هم مجری نیست، اما تطبیق قوانین کلی بر موارد خاص به عهده قوه قضاییه. حالا ببینیم در اسلام چه این چیزایی هست یا نه، در قرآن راجع به این مطالب صحبتی شده یا نشده. البته وقتی قوانین را ما میگیم منظور قوانین اجتماعی است در اینجا، و الا احکامی قوانینی که فردی هست و راجع به خود شخص است، اون که جای شکی نیست که در دین چه این چیزایی هست، اگه اینا هم نباشه پس دیگه چی ممکنه باشه. منظور قوانین اجتماعی است. آیا ما در اسلام چنین قوانینی داریم یا نه؟ باز قوانین را حقوقدان ها می دونن، کسانی که آشنا با مسائل حقوقی هستن، که به چند دسته تقسیم می کنن. قوانین مدنی داریم، ما قوانین جزایی داریم، قوانین قضایی داریم، آیین دادرسی داریم و چیزهای از این قبیل. خب قوانین تجارت داریم، ما روابط دولت با مردم داریم، تا برسه به قوانین بین المللی. وقتی یک مروری روی قرآن میکنیم میبینیم از همه دست قوانینی که در عالم وجود داره و برای اداره جامعه و حتی برای تنظیم روابط بین الملل لازم است، ما در خود قرآن از این دست قوانین داریم. راجع به قوانین مدنی احکام ازدواج داریم، احکام طلاق داریم، قوانین تجارت داریم، معاملات داریم، بیع داریم، اجاره داریم، رهن داریم، دین داریم. تمام اینها احکامش در خود قرآن هست. خب این آیا چیزی جز این است که بخشی از مسائل کشورداری که عبارت است از وضع قوانین و ارائه قوانین برای اداره جامعه منظور شده باشد. علاوه بر اینها یک حقی هم قرآن برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قائل شده که در موارد خاص که تابع شرایط زمانی و مکانی است و طبق تغییرات شرایط زمان و مکان احتیاج به مقررات متغیر وجود دارد، خود پیغمبر اکرم چنین قوانین را وضع بفرمید. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. می‌فرماید اگر خدا و پیغمبر راجب مردم تصمیمی گرفتند، چیزی را مقرر داشتند، هیچ کس حق ندارد اون را نقض کند. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، نه هیچ مرد مؤمنی و نه هیچ زن مؤمنی حق ندارد در اون جایی که به خدا و پیغمبر تصمیم می‌گیرند و چیزی را برای جامعه عام می‌کنند، در مقابل اون حق مخالفتی ندارن. تعبیر قرآن اینه که ان یکون لهم الخیرة من امرهم، در مقابل دستور خدا و پیغمبر اختیاری درباره کارشون ندارن. ان یکون لهم الخیرة من امرهم. پس قانون پیغمبر بعد از دستورات خدا، بعد از قوانین ثابت الهی، نسبت به همه کسانی که تحت حکومت اسلامی هستند الزام آور است و هیچ کس حق نداره در مقابل اون چرا پیغمبر وضع فرموده و در حق مردم مقرر داشته اظهار نظری کنه، چون از دعا خارج نیست. یا او را پیغمبر میداند و از طرف خدا چنین حقی قبول داره که به او واگذار شده یا قبول نداره. اگر او را پیغمبر نمیدانه که با او صحبتی نیست، صحبت سر مسلمین و مؤمنن ولا مؤمنتن هست، صحبت و ما کان لکافرن ولا کافرتن نیست. مؤمن و مؤمنه ای که در تحت حکومت اسلامی زندگی میکنن و نبوت پیغمبر را قبول دارن و او را از طرف خدا میدونن، احکام خدا را لازم الاطاعه میدونن، همونطور که احکام خدا لازم الاطاعه است، دستورات پیغمبرم لازم الاطاعه است. و اون آیه شریفه‌ای که همه میدونید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چنین حقی برای پیغمبر هست که حق ولایت بر همه مؤمنین است. این بالاترین مرتبه اجرایی است که متصور است به کسی داده بشه در اسلام برای شخص پیغمبر اکرم ملحوظ شدید. حالا آیا بعد از پیغمبر اکرم برای دیگران ثابت است یا نه، اون بحثی است که بعداً باید بهش بپردازیم. فعلا در اصل اسلام داریم صحبت میکنیم که آیا در اسلام راجع به سیاست مطلبی داریم یا نداریم. حالا بعد از پیغمبر چه خواهد شد، نظر اسلام در این باره چیه، اون بحثای بعدی است. پس ما در اسلام هم حق قانون گذاری و هم حق اجراء قانون ملحوظ شده و اینها را برای شخص پیغمبر اکرم تثبیت فرمودیم. میمونه مسئله قضاوت، تطبیق احکام الهی، احکام کلی بر مواردی که مورد تشاجر واقع میشه، مورد اختلاف بین مردم واقع میشه، به خصوص در مسائل حقوقی. در اینجا چه کار باید کرد؟ آیه شریفه ایست که همه باز میدونید، البته آیه در این زمینه متعدده، من هست هر بابی یک شب به عنوان اشاره از میکنه. آیه ایست که میفرماید مردم واقعا ایمان نخواهند آورد مگر اینکه در موارد اختلافات خودشون، اختلافات حقوقیشون به تو مراجعه کنن و دستور تو را، حکم تو را بپذیرند و در دلشون هم نسبت به تو شکایتی و گله‌ای و نگرانی نداشته باشند. نه تنها اصل این که پیغمبر حق دارد قضاوت کند بین مردم تثبیت شده در قرآن، شرط ایمان این زیر شد فلا و ربک. یکی از تعبیرات بسیار مؤکد هست این تعبیر، نه به خدا قسم، نه به خدا به پروردگار تو قسم. یکی از قسمهای بسیار مؤکد است این شکل قسمی که در این آیه شریفه ذکر شده. به خدا قسم، به پروردگار تو سوگند، مردم ایمان نمیارند تا اینجوری بشن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. مردم ایمان واقعی ندارند مگر اینکه در موارد اختلافشون تو را حاکم قرار بدن، تو را قاضی قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. وقتی تو را حاکم قرار دادن، برای داورین از تو آمدن، تو حکمی کردی، در دلشون هم هیچ احساس ناراحتی نداشته باشن. یعنی حتی کسی که حکم بر علیه او صادر شده باشه، با کمال رضا و رغبت اون حکم رو بپذیری، اون وقت معلوم میشه ایمان داری. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. مؤمن واقعی این است که وقتی میره در دادگاه اسلامی، حتی حکمی بر علیه او هم که میشه، چون حکم دادگاه اسلامی است، با آغوش باز بپذیری، دستور خداست. خود پیغمبر اکرم فرمود گاهی ممکن است من حکمی که میکنم طبق موازین ظاهری است، حق کسی درست داده نشی. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. من طبق موازین آیین دادرسی حکم میکنم، قسم هست و شاهد هست و اقرار طرف هست و اینا موازین حکم است. گاهی هم یه وقت میبینی یه شاهدی اومده با اینکه در ظاهرم شاهد عادلی بوده، مقبول بوده، اما اتفاقا دروغ گفته یا اشتباه کرده. شاهد عادل هم گاهی ممکنه اشتباه بکنه، ولی وقتی در محکمه اسلامی شاهدی شهادت داد، دو تا شاهد عادل شهادت دادن، قاضی بر طبق اونها حکم میکنه. ممکنم هست خلاف واقع باشه، ولی وظیفه مؤمن این است که بپذیره، بلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. حتی اون جایی که حکم بر علیه شخصی است و محکوم شده در دادگاه اسلامی، اگر ایمان به این نظام دارد، باید در دلش هم نگرانی نمیشه. دیگه بالاتر از این میشه دخالت در امور کشورداری و جامعه کرد؟ اما قوانینش در امور جزایی، این همه قوانین که ما در حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و امثال اینها داریم که بسیاریش نص خود قرآن، در مواردی حدود هست که ولو هیچ کس شاکی نباشی، حکم کیفری است، حقوقی نیست، ولو هیچ شاکی نداشته باشی، قاضی دادگاه اسلامی اگر برایش ثابت شد که چنین جنایتی انجام گرفتی، چنین تخلفی از دستورات شرعی انجام گرفتی، طرف را مجازات میکنه، به مجازاتی که بعضیاش خیلی سنگینه و به خصوص در این روزگار برای خیلی ها پذیرفتنش مشکلی. یک رابطه نامشروع بین مرد و زنی، مسلمان، مؤمن، نمازخون، روزه بگیر، اما یک عمل منافی عفتی ثابت شد. البته ثابت شدنش آسون نیست، 4 نفر عادل باید شهادت بدن که ما به چشم خودمون دیدیم، که چنین عملی انجام گرفت. چنین شهادت هایی شاید در سال یک بار در یک جامعه اتفاق نیفته. حالا اگه شد، در اینجا قرآن با صراحت میگه این مرد و زن را باید در جلوی چشم مردم 100 تازیانه بزنید و هیچ ارفاقی درباره اونها نکنید، مبادا تحت تأثیر عواطف واقع بشید. از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، باید جلوی چشم مردم هر دو را 100 تازیانه بزنید. بعد تأکید میکنه ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله، اون جایی که پای اجراء احکام خدا هست مبادا تحت تأثیر عاطفه واقع بشید. بید بیچاره ها آبروشون میریزه، تا عمری بدبخت میشن. ممکنه آبروی اینها بریزه، اما جامعه مسئولیت پیدا میکنه. دخالت در امور سیاسی سریعتر از این میخواید؟ السارق و سارقه فقطعوا ایدیهم، اگه سرقت ثابت شد با اون شرایط خاصی که در فقه اسلامی هست، بدون محابا، بدون هیچ ملاحظه ای دست سارقا ببرید. در فقه شیعه 4 انگشتی شد. و سایر موارد، اگه اینها جزء سیاست نیست، پس سیاست یعنی چی؟ قضاوت کردن در قرآن، احکام و مقررات وضع کردن برای حفظ نظم جامعه و تأمین مصالح جامعه، حق پیغمبر، اجراء حدود و دیاد، حدود و تعزیرات، حق حاکم اسلامی، قوانین کیفری و حقوقی در نص خود قرآن آمده. اگه اینا جزء سیاست نیست، پس سیاست کدومی؟ بنابراین با مراجعه به آیات کریمه قرآن و همینطور روایات شریفه که قطعی و صدور است از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، فضلاً از روایات ظنی، جای هیچ شکی برای هیچ منصفی باقی نمیمونه. ممکنه کسانی از روی عناد خیلی چیزا را انکار کنن، جلو خورشید هم چشمشو ببنده بگه اصلا روزی نیست، خورشیدی نیست، و اینا در عالم واقع شده، امروز هم واقع میشه. کسانی که این جور مسائل را که در قرآن صریحا آمده انکار میکنن، چه فرقی میکنه با اینکه خورشیدی که در آسمان هست انکار کنن؟ بنابراین در نصوص قرآن ما مطالبی راجع به مسائل سیاسی جامعه داریم، یعنی آیین کشورداری، وضع قوانین، تطبیق قوانین بر موارد خاص و اجرای آنها، تقنین، اجرا، قضاوت. حتی در مواردی که مسائل فرعی و متعلقات این مسائل حساب میشه، فرض بفرمایید کسی قراری گذاشته به اینکه 1 سال خانه ای را اجاره کنه. خب حالا 1 سال در قرارداد اجاره شون 1 سال آمده. 1 سال چقدره؟ چند ماهه؟ چند روزه؟ آیا میتونه یک کسی بگه آقا ما میگیم سال 19 ماه هست، هر ماهی هم 19 روز است، ما سال را اینجوری میدونیم؟ به خواست خود افراد واگذار شده که ماه و سال را تعیین کنند، یا نه قرآن در این زمینه نظری دارد، اسلام نظری دارد؟ میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. تعداد ماهای سال رو تعیین کرد. بعدم میگه این که تعداد این ماها طبق نظام آفرینش است، یه چیز من در آوردی نیست که بگم سال 19 ماه هست، هر ماهی هم 19 روزی یا کمتر یا بیشتر. یوم خلق الله السماوات والارض، این طبق نظام آفرینشیه. بعد میگه ذالک الدین القیم، دین درست، دین استوار اینه که حتی راجب ماهای سال تعدادش هم تعییر بکنه، اونم بر اساس یک نظام تکوینی منطقی. حالا دین راجب مسائل زندگی حرفی داره یا نداره؟ یسالونک عن الاهله، راجب هلال هم صحبت، قل هی مواقیت للناس، مردم احکام اجتماعیشون را، احکام عبادیشون را طبق نظام تکوینی تعیین میکنن. ماهی که در آسمان دیده میشه ماه رمضانشون را تعیین میکنه، احکام حقوقیشون را تعیین میکنه. اون چه بر اساس ماه تعیین میشه با دیدن رؤیت هلال مشخص میشه. و این دیگه منتظر نیست که کسانی دیگه بیان بگن ماه چند روزه، از کی شروع میشه تا کی ادامه داری. و به طور کلی دین را معرفه میفرماید همسویی با فطرت، با آفرینش. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مسائل اساسی دین، قوانین ثابت دین بر اساس فطرت جهان است، اینا قابل تغییر نیست. بله احکام متغیری داریم که تابع شرایط زمانی و مکانی است، اون هم اختیارش به دست حاکم شرع، حاکم مشروعی که این قدرت بهش داده شده، که اونچه در قرآن آمده شخص پیغمبر اکرم هست. طبق عقاید شیعه ائمه اهل بیت هم هستن که در قرآن به اونها اشاره شده، و بعد هم کسانی دیگه که بحثش را بعدن خواهیم کرد. پس بنابراین توهم این که دین سر و کاری با مسائل اجتماعی، با مسائل دنیوی ندارد، فقط سر و کار دین با امور اخروی هست و رابطه انسان با خدا، دست کم با اسلام سازگار نیست. حالا اگه شما یه دینی پیدا کردید در عالم که فقط در این امور صحبت کرده و اسمش رو دین گذاشتید، اون مورد بحث ما نیست، ما با اون دین کاری نداریم. ما وقتی راجع به دین صحبت میکنیم با دین اسلام داریم صحبت میکنیم. آیا چنین دینی که حتی میفرماید تعیین ماهای سال را ما عهده‌دار شدیم و دین استوار همین است، ما باید شک بکنیم که آیا دین راجع به مسائل اجتماعی مردم صحبت میکنیم؟ ذالک الدین القیم. شما پولی به یک کسی قرض میدید، دین تأکید میکنه اینو بنویسید، نوشته بگیرید ازش، دو تا شاهدم شهادت بدن. اگر اتفاقا در جایی هستید، در مسافرتی هستید، کسی نیست ازش رسیدی بگیرید، شاهدی نیست او را شاهد بگیرید، رهن ازش بگیرید. اصل تشریع رهن مال اینجاست که شما پولی رو به کسی قرض میدید، فعلا در یه شرایطی است که نمیتونید سند ازش بگیرید. در مقابل این پولی که بهش قرض میدید رهن بگیرید ازش، یه چیز قیمتی ازش بگیرید، هر وقت پولتون رو پس داد بهش پس بدید. بزرگترین آیه قرآن کریم درباره این مسئله است. چنین دینی راجع به سیاست و کشورداری و تأمین عموم مردم در جامعه حرفی نداره؟
پس دین چیه؟ کسانی به دلخواه خودشون تعریفی کردن از دین، جلسه قبل هم اشاره کردم، اونا میگن ما دین را اینجور تعریف میکنیم، میگیم تنظیم رابطه انسان با خدا. ما عرض کردیم که خب این یه دلخواه شماست اینجور تفسیر کردید، ما این تفسیر را نمیپذیریم. خب اگر اونا از ما سوال کنن که شما دین را چجور تفسیر میکنیم، من اشاره کردم جلسه قبل، گفتم دین یک صبغه الهی بر زندگی انسانه. منظور از دین اینه که انسان برای این آفریده شده که در این عالم دنیا راه تکامل خودش را بپیمایه. پس باید بدونه مبدأش کجاست، منتهاش کجاست، چه راهی را باید طی کنه. اگر این را شناخت، مبدأ، معاد، برنامه زندگی از سیر مبدأ به سوی معاد، این میشه دین. این سیر اختصاص به این که در سال یا در ماه یا در روز چند دقیقه در یک معبدی یک مراسمی را انجام بده نداره. تمام زندگی انسان باید تحت این برنامه قرار بگیره. انسان آفریده شده برای اینکه زندگیش را اونچنان تنظیم کند که به سعادت ابدیش بیانجامد. کدوم شؤون زندگیش را؟ همه شو. تمامش مورد دستور خداست، مورد آزمایشی. یکیش عبادت مستقیم با خداست، بقیهش هم باید بشه عبادت غیر مستقیم، بقیهش هم باید بشه اطاعت خدا. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الا لیعبدون یعنی این که در سال چند ساعتی در یک گوشه ای با خدا بپردازن. همین می‌فرماید ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای پرستش خدا، یعنی تکامل اونها تنها در سایه عبادت و پرستش خدا حاصل میشید. همه ی حرکاتشون باید در این چارچوب قرار بگیره. نه ترس و بگو، نفس کشیدنشون هم باید تحت این برنامه باشه. این میشه صبغه الهی برای زندگی انسان. اگر زندگی انسان این رنگ را پیدا کرد، در قالب این برنامه قرار گرفت، این دیندار است به معنای کامل. اگر هر کجاش طبق این برنامه نبود، اونجا دینش نقص داره. به یک جایی هم میرسه که از مرز دیگه خارج بشه. اگه اونا رو انکار کنه، قبول نکنه، میشه بیدین، میشه مرتد. ولی قبل از اون که به اون حدم برسه مراتب داره. کسانی که همه احکام دین را در تمام شؤون زندگیشون رعایت میکنن با اون کسانی که فقط به یک ظواهری اکتفا میکنن مساوی نیستن. دینداری مراتب داره، ایمان مراتب داره. والذین اهتدوا زادهم هدا اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا. ایمان مراتب داره. کسانی هستن دائما ایمانشون در حال تکامل هست تا میرسن به اون اوج مراتب ایمان قریب به مقامات انبیا و اولیای خدا، یا ملحق میشن به اولیای خدا. ولی کسانی هم هستن تنزل میکنن، عقبگرد میکنن. همون دین پدر مادری هم که داشتن از پدر مادرشون تلقی کردن یا دوران دبستان از معلمشون یاد گرفتن، اونم رو یواش یواش از دست میدن. هی شک، هی شبهه، گوش دادن به تشکیکات برای کسانی که قدرت تحقیق را ندارند، قدرت ارزیابی مسائل را ندارند، کاهناخا موجب انحراف میشی. قرآن در این باره هم دستور داد. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، کسانی که در مورد دین تشکیک میکنن، اینقدر بیکار نباش به حرف اونا گوش بده. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، بالاخره این حرف ها کمک کمک در دل آدم اثر میذاره. مگر اونقدر قدرت استدلال داشته باشه شخص که بتونه خودش را در مقابل اونها مقاوم کنه و بتونه پاسخشون رو بده. و البته باید ما سعی کنیم چنین قدرت مقاومتی رو به دست بیاریم، ولی کسانی که هنوز چنین قدرت مقاومتی ندارن نباید خودشون در معرض خطرها قرار بدن. در یه آیه می فرماید اگر به حرف چنین کسانی گوش بدی، انکه اذن مثلهم، ان الله جامع الكافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. یک بار دیگه هم شاید عرض کرده باشم، اسلام نمیگه که در میدان کشتی وارد نشو، اما میگه کشتی با همتای خودت بگیر. اگه میخواید در سنگین وزن کشتی بگیری، اول برو وزنت رو اضافه کن، تمرینات رو بیشتر. اسلام نمیگه به حرفای دیگران گوش ندید، میگه در حدی وارد بشو که قدرت تشخیصش رو داشته باشی. اول برو کسب بکن معارف الهی را، راه پاسخگویی به شبهه را یاد بگیر، وقت برو با دیگران بحث کن. نه اینکه خلع سلاحت بکنند و هر چه میخواد به تو تحویل بدن تا هم قدرت جوابگویی نداشته باشی. به هر حال، پس اسلام دارای همه شؤون سیاسی هست. تمام زندگی ما قلمرو دین است. هیچ شأنی از شؤون زندگی انسان نیست که خارج از برنامه دین باشه، اهم از زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، روابط زن و شوهر، روابط پدر و فرزند و بالعکس، و روابط امت و امام و حتی روابط با سایر ملل. با دیگران چگونه رفتار کنید؟ با چه کسانی میتونید روابط سالم داشته باشید؟ و با چه کسانی نباید؟ حالا چون بحثم اینجا نیست، من دیگه وقتم هم گذشته، وارد این مقوله نمیشم. به هر حال با مروری بر آیات کریمه قرآن، حتی قبل از مراجعه به روایات، برای کسی که اندکی انصاف داشته باشی، روشن میشه که سیاست متن اسلام است. ما اسلام بی سیاست نداریم. اگر کسانی چنین تصور میکنن، اونا فکر دین دیگری انتخاب کردن، اسمشو گذاشتن اسلام. اون اسلامی که منبعش قرآن و سنت است، این بدون سیاست ممکن نیست باشه. دیگه وقت گذشته، بیشتر مزاحمتون نشم. انشاءالله اگر توفیقی باشه در جلسات بعد ادامه بحث را خواهیم داشت. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم که عزت اسلام و مسلمین را روزافزون بفرما. ما را در راه انجام وظایف موفق بدار. قلب مقدس ولی است از همه ما راضی و خشوع بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.